بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 597. توفیق داریم در این جلسه در محضر سوره های 95 و 96 قرآن کریم از جزء 30 هستیم. در قسمت اول این جلسه سوره تین رو مورد تدبر قرار میدیم و در قسمت دوم سوره علق رو. هر دو سوره از سوره های مکی هستند و البته میدانیم که سوره اول، سوره علق، اولین سوره هست که طبق قول مشهور مخصوصا اون 5 آیه اولش جزء اولین آیاتی هست که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده. اما سوره تین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. سوره تین از سوره های بسیار مهم هست از منظر راهبردی، به خاطر اینکه در این سوره خدای متعال ما رو آشنا میکنه با ویژگی های خلقت انسان، اینکه انسان از چه ظرفیت هایی برخوردار هست. انسان موجودی است که مختار آفریده شده و به لحاظ ساختار وجودی و فطرتی که خدای متعال در وجود انسان قرار داده، یه سیستم عاملی هست، اگه به زبان کامپیوتری ها بخوایم صحبت بکنیم، یه سیستم عاملی خدای متعال در وجود ما کار گذاشته که این سیستم عامل هم ظرفیت این رو داره که انسان رو تا اعلی علیین ببره و به اوج برسونه، و هم در این سیستم عامل این ظرفیت هم هست که انسان به اسفل سافلین سقوط بکنه. هر دو مسیر در مقابل انسان باز هست. انسان از یک فطرت الهی و توحیدی برخورداره. اگر به ندای فطرت توحیدی خودش گوش بده، عقلش شکوفا میشه و ریاست وجودی انسان و قوای دیگر رو عقل بر عهده میگیره. قوه شهوت در تحت ریاست عقل تبدیل میشه به قوه عفیف و پاک. قوه غضبیه تحت ریاست و تربیت عقل تبدیل میشه به قوهی که به انسان شجاعت میبخشه در برابر ظالمان، و قوه وهمیه تحت ریاست عقل به انسان بصیرت میبخشه و حکمت در انسان تقویت میشه، و انسان عاقل وقتی که قوای شهویه و غضبیه و وهمیه رو هم تحت ریاست عقل در بیاره، میشه انسان عاقل عفیف شجاع حکیم و بصیر. جمع عفت و شجاعت و حکمت میشود عدالت. بنابراین انسان الهی میشه انسان عاقل عادل. این عقل همون عقلیه که ما عبد به رحمان هست. علامت عاقل بودن انسان اینه که انسان طبق فطرت الهی خودش شکوفا میشه و عبد خدا میشه، اهل ایمان و عمل صالح میشه. اما اگر انسان گرفتار عالم ملک شد، گرفتار دنیا شد، گرفتار قوه غضبیه شد، به سمت سلطه طلبی میره، به این سمت میره که بر دیگران سلطه پیدا بکنه و به جای دفاع از مظلومان خودش تبدیل به ظالم میشه. و اگر در سطح کلان دارای قدرت بشه، دولت ظالم رو تشکیل میده در برابر دولت عادل، و در قوه شهویه تبدیل میشه به یه آدمی که به هر قیمتی دنبال هوا و هوس خودشه. از کسانی میشه که خدای متعال میفرماید که آیا دیده ای کسی که هوای نفس خودش را اله و معبود خودش قرار داده است؟ ارأیت من اتخذ الهه هواهو. و در قوه وهمیه انسان سر از شیطنت در میاره، تبدیل میشه به یه انسانی که جزء عمله شیاطین شده و او اول دنبال شیطان میره، ولی ممکنه به جایگاهی برسه که شیطان به دنبال او بیاد. این سوره این فضاها رو به روی ما باز میکنه و انسان رو با ظرفیت‌های وجودی خودش آشنا میکنه و به انسان خدای متعال راه صعود رو و سقوط رو، هر دو رو میخواد نشون بده و قاعده صعود و سقوط رو هم میخواد به ما نشون بده و میخواد این نکته رو به ما بگه با سوگندهای آغازین سوره که چهار سوگند هست، که ما انبیا رو فرستادیم برای اینکه شما بتونید با بهره‌گیری از تعالیم انبیای الهی ظرفیت وجودی خودتون رو ارتقا ببخشید، از ظرفیت‌های وجودی خودتون در راستای ارتقاء وجود خودتون استفاده بکنید. خب آیات رو میخونیم، معنا میکنیم و این مضامینی رو که عرض کردم ببینیم که از آیات قابل برداشت هست یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم تدبر در سوره مبارکه تین را به نام خدای رحمان و رحیم. نام این سوره تین هست، از همین آیه اول گرفته شده که بعد از بسم الله اومده، و تین و زیتون، واو قسم هست، قسم به انجیر، تین یعنی انجیر و قسم به زیتون. خب هم انجیر رو میشناسیم هم زیتون رو میشناسیم، منتها اینجا مفسرین و متدبرین در قرآن طبق روایاتی که در ذیل این آیه آمده با هم اختلاف نظر دارن که آیا مقصود سوگند به میوه انجیر و میوه زیتون هست، یا سوگند به درخت انجیر و درخت زیتون هست، یا مقصود سوگند به سرزمین تین و زیتون هست، یعنی شام و فلسطین، که سرزمین شام سرزمین تین هست، سرزمین انجیره و سرزمین فلسطین سرزمین زیتونه. همه این اقوال گفته شده. کسانی که تین و زیتون رو به سرزمین تین و زیتون گرفتن یه استدلالی هم میکنن، میگن که آیه دو و سه هم به مکان اشاره داره، قسم به تور سینا و هذا البلد الامین، و قسم به این شهر امن یعنی مکه. بنابراین هذا البلد الامین به مکه اشاره داره که محل نزول وحی بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله هست، و پیش از اون محل نزول وحی بر حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام هست. تور سینا به صحرای سینا و کوه تور اشاره داره که محل نزول وحی بر حضرت موسی سلام الله علیه هست و تین و زیتون اشاره به شامات داره که شامل فلسطین و سوریه امروز و لبنان و اردن و این منطقه ها میشه و حتی تا مصر رو هم در بر میگیره که محل نزول وحی بر حضرت عیسی سلام الله علیه، بر حضرت ابراهیم سلام الله علیه، بر حضرت یعقوب، بر حضرت یوسف، بر حضرت اسحاق و خیلی از انبیاء الهی که در این منطقه بودن. اما کسانی که تین و زیتون رو به میوه برمیگردونن میخوان اینطور بگن که خدای متعال میفرماید همونطور که من نیازهای مادی شما رو تأمین کردم به همون شکل نیازهای معنوی شما رو هم تأمین میکنم. با تین و زیتون از میان میوه ها که نقش مهم می دارن در تغذیه سالم انسان اشاره داره به تأمین نیازهای بدنی ما، و با طور سینین و هذا البلد الامین اشاره داره به نیازهای روحی و معنوی ما، و بنابراین می خواد بگه که من اگر شما را آفریدم همه ظرفیتهای مادی و معنوی لازم برای رشد جسمی و روحی شما رو هم در زمین فراهم کردم. به هر حال این نکته اینجا وجود داره. خب چهار تا سوگنده، سوگند به تین، سوگند به زیتون، سوگند به طور سینا و سوگند به این شهر امن یعنی مکه مکرمه. که چی؟ یعنی جواب قسم چیه؟ جواب قسم اینه: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان را آفریده ایم در نیکوترین ساختار وجودی، فی احسن تقویم، یعنی در میان مخلوقات مختلفی که خدای متعال می‌فرماید ما آفریدیم انسان در نیکوترین وضعیت هست. این ساختار وجودی انسان ساختاری است که دارای قدرت گزینش هست، دارای اراده هست، دارای عقل هست، دارای قوای مختلف هست و میتونه به عبادت پروردگار برسه، به پردازه و به عالی ترین درجات وجود برسه. اما ثم رددناه اسفل سافلین، ما که انسان را در نیکوترین ساختار وجودی خلق کردیم خودمون رددناه اسفل سافلین، انسان رو در مرتبه‌ای که پست‌تر از همه پست‌ها هست برگردوندیم و قرار دادیم. یعنی این انسان روی کره زمین خلق شده، اینجا متولد میشه، وقتی که متولد میشه هیچ کدوم از ظرفیت ها به فعلیت نرسیده، همه حالت بالقوه ای داره. این با بهره گیری از اختیار خودش میتونه از این وضعیت اسفل سافلین خودش رو در بیاره، یعنی باید تلاش بکنه تا خودش رو در بیاره، و ممکن هم هست خدای نکرده هیچ تلاشی برای خروج از ظلمت نکنه، هیچ تلاشی برای ارتقاء وجود خودش نکنه. لذا بلا فاصله استثناء میاره، میگه که همه انسان‌ها در اسفل سافلین هستند، در پست‌ترین جایگاه ها هستند، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اون کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. کسانی که اهل ایمان باشند و اهل عمل صالح باشند، یعنی همون انسانهای عاقل عادل، اینها از وضعیت اسفل سافلین خارج میشن، به اعلی علیین وارد میشن. اینها از عالم ملک خودشون رو میکشن بالا، وارد ملکوت میشن، وارد بعد از ملکوت وارد جبروت میشن. اینها به لقای الهی به معنای مثبت کلمه نائل میشوند. فلهم اجرون غیر ممنون، برای این گروه، یعنی برای اهل ایمان و عمل صالح، پاداشی است بی پایان غیر و ممنون، یعنی هم بی پایان هم بی منت. با توجه به اینکه ممنون رو چطوری معنا بکنیم، سابقا هم داشتیم گفتیم هم به معنای بی پایان میاد هم به معنای بی منت میاد. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که انسان ظرفیت وجودیش هم بهش اجازه میده که ارتقا پیدا بکنه اگه ایمان و عمل صالح رو انتخاب بکنه، هم ممکن هم هست که خدای نکرده از اختیار خودش سوء استفاده بکنه و مسیری که انبیا برای او باز کردن اون مسیر رو انتخاب نکنه و این باعث میشه که در اسفل سافلین بمونه و جهنمی بشه. لذا آیه بعد سوال میکنه از پیامبر صلی الله علیه و آله، میفرماید که فما یکذبک بعد بالدین. خب حالا با این قانون صعود و سقوطی که ما بیان کردیم، با این ویژگی هایی که از انسان در اختیار تو گذاشتیم و گفتیم که چه مسیری هست که باعث صعود انسان میشه، مسیر ایمان و عمل صالح، و گفتیم چه مسیری هست که باعث سقوط انسان میشه، این اطلاعاتش رو در اختیار تو قرار دادیم، تو هم در اختیار مردم قرار دادی. با این حساب این کیه و چیه که میتونه باعث بشه که کسانی بیاند و تو رو تکذیب بکنند به خاطر اینکه تو دین رو برای اونها آوردی؟ یعنی چطور ممکنه یه آدم هایی بیان و تو رو تکذیب بکنن، بگن این دینی که تو آوردی، این قرآنی که تو آوردی، این بهشت و جهنمی که ازش صحبت میکنی، اینا همه مورد تکذیب ما هست، ما اینها رو قبول نداریم؟ چطور میشه یه کسانی همچین حرف هایی بزنن؟ پاسخ روشنه دیگه، اونایی این حرف ها رو میزنن که از اسفل سافلی نمیخوان خارج بشن، یعنی نمیخوان اهل ایمان و عمل صالح باشن. اما اونایی که میخوان اهل ایمان و عمل صالح باشن، اونا پیامبر رو تکذیب نمیکنن، اونها دین رو تکذیب نمیکنن. حالا چه دین اینجا به معنای دین اسلام، یعنی بسته کامل هدایت انسان باشه، چه دین به معنای روز قیامت باشه؟ کی میتونه بعد از این همه راهنمایی بیاد قیامت رو تکذیب بکنه، تو رو تکذیب بکنه، دین رو تکذیب بکنه، وحی رو تکذیب بکنه؟ الیس الله به احکم الحاکمین، آیا نیست خدا داورترین داوران، یعنی خدا بهترین داوران نیست؟ خب اینها قلب پیامبر رو تثبیت میکنه دیگه، که اگر کسانی رد میکنن دعوت حضرت رو، اینها همون آدمایی هستن که گرفتار سقوط شدن و نمیخوان از این اسفل سافلین خارج بشن، و این کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستن، اینها اون کسانی هستن که نجات پیدا کردن با تمسک به وحی. در واقع مردم با توجه به قدرت اختیار و انتخابی که خدا بهشون داده، در دو گروه طبقه بندی میشن، عده‌ای پیامبر رو تصدیق میکنن، عده‌ای تکذیب میکنن. و پیامبر طبق این سوره فضا برای شفاف دیگه، کیا تو رو تکذیب میکنن، کیا تو رو تصدیق میکنن؟ اهل ایمان و عمل صالح، اونهایی که میخوان از ظرفیت وجودی خودشون در مسیر لقاء الهی استفاده بکنن، اینا پیامبر رو تصدیق میکنن. اما اونهایی که از اختیار خودشون سوء استفاده کردن و مسیر کج رو دارن میرن، گرفتار اسفل سافلین شدن، اونا پیامبر رو تکذیب میکنن. پس مکذبین پیامبر و مکذبین قیامت کسانی هستند که جایگاهشون اسفل سافلین، از این اسفل سافلین نمیخوان در بیان، دارن از اختیار خودشون، از نعمتهایی که خدا داده سوء استفاده میکنن، شکرگزار نعمت انبیاء الهی نیستن، نه به ندای وجدان خودشون و عقل درونی که پیامبر باطنی هست گوش میدن، نه به ندای پیامبران ظاهری و بیرونی گوش میدن. خب از خدای متعال میخواهیم خدایا همه ما را اهل ایمان و عمل صالح قرار بده، ما را از تصدیق کنندگان انبیاء الهی و قیامت و باورمندان به قیامت قرار بده. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما با بهره‌گیری از معارف نورانی قرآن کریم تا میتوانیم ظرفیت‌های وجودی خودمون رو ارتقا ببخشیم، به فعلیت برسانیم و از انسان‌های عاقل عادل به حساب بیاییم. به لحاظ تفکر راهبردی میتونیم بگیم که اهل ایمان و عمل صالح هستند که میتونن انسانها رو و جامعه انسانی رو به ارتقای وجودی و به پیشرفت حقیقی راهنمایی بکنن. اما اگر کسانی باشن که تعالیم انبیا رو نپذیرن و در نتیجه اهل ایمان و عمل صالح نباشن، اینها باعث عقب موندگی جوامع میشن. دلیلش هم اینه که اینها از آخرت و قیامت و دین غافلن. تنها راه پیشرفت و سعادت بشر اینه که قیامت رو تصدیق بکنه، انبیا رو تصدیق بکنه، اهل ایمان و عمل صالح باشه و پیوسته خودش رو ملتزم بداند به اقتداء به انبیای الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. و التین و الزیتون و طور سینین هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
إمام خميني رحمه الله عليه در كتاب شريف حديث جنود عقل و جهل با بهره‌گیری از همین سوره مبارکه، مخصوصاً آیه 4 و 5 و 6، نظریه دو فطرت رو مطرح فرمودن. نظریه دو فطرت، یکی فطرت مخموره است، یکی فطرت محجوبه. در واقع انسانی اهل ایمان و عمل صالح میشه که فطرت مخموره، اون فطرت اصلی رو بتونه به فعلیت برسونه. اما کسانی گرفتار اسفل سافلین میشن و در اسفل سافلین میمانند و ازش رها نمیشن و خودشون رو ازش رها نمیکنند، که اینها روی فطرت مخموره رو میپوشونند با یه چیز دیگری که ازش به عنوان فطرت محجوبه یاد میشه. بحث همینه که انسان به لحاظ فطرت کمال طلبه، ترقی خواهه. اگر فطرت مخموره و فطرت اصلی و فطرت توحیدیش فعال شد، یعنی اهل ایمان و عمل صالح شد، این کمالی رو که دنبال میکنه میشه خدای متعال، میشه لقای الهی، قرب الهی، و همه چیز رو در این مسیر تنظیم میکنه، دیگر غایات رو با این غایت تنظیم میکنه. اما اگر خدای نکرده از ایمان و عمل صالح دور افتاد، گرفتار دنیا شد، این جور آدم ها هم کمال طلبن، منتها به جای کمال حقیقی که الله جل جلاله هست، به جای کمال حقیقی کمال های توهمی رو میگیرن، یعنی چیزهایی رو فکر میکنن کماله و دنبال اونها راه میفتن که در واقع اونها کمال نیست. مثلا ثروت، مثلا قدرت طلبی، ریاست طلبی، شهرت طلبی. حالا چرا اینها کمال حقیقی نیست؟ به خاطر اینکه وقتی انسان از این دنیا هجرت میکنه به اون دنیا، یعنی از عالم ملک به ملکوت میرود، همه اینها رو همجا باید بذاره. اینها رو که نمیتونه با خودش به اون دنیا ببره. چیزی که انسان با خودش به اون دنیا میبره عملش هست. این عملش چگونه بوده؟ آیا برای قیامت خودش کاری انجام داده یا نه؟ آیا اهل ایمان و عمل صالح بوده، خب بهشتی میشه، یا نه چسبیده بود به دنیا و مرتکب انواع و اقسام ظلم و گناه و اینجور چیزها شد. هی میخواست ثروت جمع کنه، قدرت جمع کنه، شهرت فراهم کنه. خب حالا مرد، چی با خودش میبره؟ هیچ. نتیجه اون همه ظلم چی شد؟ یه پرونده سنگینی با خودش میبره که این رو جهنمی میکنه. بنابراین همه انسان ها کمال طلب هستن، منتها مطلب مهم اینه که این کمالی که دنبال میکنیم کمال مبتنی بر توحید است یا کمال مبتنی بر شرکه، کمال مبتنی بر عقل و عدل یا کمال مبتنی بر جهل و ظلمه. جنود عقل برای اهل ایمان و عمل صالحه. اهل ایمان و عمل صالح آراسته هستند به جنود عقل و پیشرفت حقیقی اینه. اما کسانی که گرفتار اسفل سافلین شدن، اینها آراسته به جنود جهلند و اینها هستند که حقیقتاً گرفتار عقب ماندگی هستند. خدای ما رو به جنود جهل آراسته بدار، ما رو از انسانهای عاقل عادل و طرفداران عقل و عدل قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.